أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 9/11/402 مطابق با 17 رجب 1445 جلسه 76 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که مرحوم آخوند دو تا مثال زدن برای مدعای خودشون. یکی این بود که نماز فرادا انسان میخونه، بعد نماز جماعت در همون زمینه اقامه میشه. مثال زدن که مستحب است که انسان نماز رو به جماعت بخونه. مثال دوم این بود که گاهی زلزله میاد، نماز آیات عرض شدورتون که سریعاً باید خون، اما گاهی از موجب نماز آیات مستمر، مثل خسوف و کسوف. این عرض شدورتون که گفتن که مستحبه در ایام کسوف و خسوف انسان مکرر نماز آیات بخونه، مستحبه، بی یک نماز واجب اکتفا نکنه. خب قبل از این که این دو تا مثال رو بررسی بکنیم، لازم است یه مطلبی رو به صورت یک ضابط کلی که هم در اینجا مطرح است و هم در جاهای دیگر مطرح کنیم. و اون ضابط کلی چیست؟ و اون ضابط کلی این است که اگر ما یک مسئله عقلی بدیهی داشته باشیم و در مقابل آن یک دلیل تعبدی شرعی، مثل ظاهر آیه، ظاهر روایت، جمع بین این دو چگونه میشه؟ یعنی آیا دلیل عقلی مقدم است یا ظهور آیه و روایات مقدم است؟ به عبارت دیگر آیا دلیل عقلی رو عکس بکنیم، بر طبق او عمل کنیم، یا طبق ظاهر آیه و روایت و از دلیل عقلی رفعیت کنیم؟ یا اینکه اگر نتونستیم ظاهر آیه و روایت رو توجیه کنیم، از آیه و روایت رفعیت کنیم و بگوییم این از متشابهات است. یرد علمه الی الله یا یرد علمه الی الله و الی رسوله، که الکافی جلد 1 صفحه 67. مسئله که عرض کردم متشابهات، موارد زیادی مشابه دارد و چه بسا کسانی بودند نتوانستند تحلیل درستی نسبت به آیات و روایات داشته باشند، یعنی نسبت به آیات متشابه یا روایات متشابه دوچار انحراف شدن مثلا ظاهر آیه شریفه و جاء ربک و الملک صفاً صفاً سلام علیکم. در سوره فجر آیه 22 این است که ملائکه صفوفی تشکیل می‌دهند و پروردگار متعال میاد آن صفوف رو از نزدیک می‌بیند. این معنا ظهور در تجسم خداوند متعال دارد نعوذ بالله. به همین جهت گروهی از بین مسلمانان مجسمه شدند، یعنی طرفدار تجسم خداوند تبارک و تعالی شدند و شاید مستند آنها هم از همین قبیل آیات و روایات باشد، در حالی که ما در مقابل این گونه آیات ما برهان عقلی داریم به این که خداوند متعال منزه از تجسم است و تجسم ملازم با نیاز و احتیاج است. تجسم هیچ گونه سازشی با واجب الوجود ندارد. خب در اینجا اگر فردی آشنا به ادبیات عرب باشد، آگاهی به تفسیر و قرائن و شواهد قرآنی باشد، می تواند ظاهر این آیه رو دستکاری کند و توجیه کند و تحلیل کند و ثابت بکند که نه، این آیه دلیل بر تجسم خداوند تبارک و تعالی نیست. چنان که بعضی مطرح کردند در جا عرب بکن قبل از رب بکن و بعد از جا یک مضافی در تقدیر است که نحویین این رو مطرح کردن، یعنی جاء امر رب بکن، نه اینکه خود خداوند آمد، امر پروردگار آمد. اگر نتونستیم توجیهی نسبت به آیه ارائه کنیم، سوال اینه که آیا باید مانند مجسمه کسانی که طرفدار ظاهر آیه هستن ظاهر آیه را عکس کنیم و مطلب عقلی بدیهی رو کنار بذاریم و بگوییم آیه کشف میکنن از این که شما در برهان عقلیتون به اشتباه رفتیم، یا عکسش، برهان عقلی و مطلب عقلی بدیهی را عکس کرده و آیه را جزء متشابهات قرار بدن و بگیم طبق ما یعلم و تأویلو الا الله و راسخون فی العلم، سوره آل عمران آیه 7 که مضمونش اینه که کسانی که میخواهند آن آیه را یا آن مطلب را بفهمن باید از طریق وحی و نبوت وارد شوند. برخورد صحیح همین راه دوم است، یعنی که اگر یا باید آیه رو توجیه کنیم و اگر نتونستیم توجیه کنیم بدیم به اهلش اون چرا که نمیدونیم، اون چرا که بلد نیستیم به اهلش بدیم، او عرض به شهودتون یعنی راسخون فل علم یعنی ائمه کرام اون رو توجیه کنن. با توجه به این دو مطلب فوق به جواب این دو مورد بپردازیم. یا الله، جواب اول این است که اگر در ارتباط با این دو موردی که مثل نماز جماعت بعد از فرادا یا نماز آیات مکرر در کجا؟ در جایی که موجب نماز آیات مستمر است، در اینجا اگر نتوانستیم راه حل صحیحی اراده ایم، موجب نمی شود که از حکم عقل بدیهی دست برداریم. خود ائمه علیهم السلام فرمودند اگر در روایات ما به مطلبی برخورد کردید و معنای آن را نفهمیدین، علم آن را به خود ما برگردونید. وسائل شیعه جلد 18 باب 9 من ابواب صفات القاضی جلد 18. این عرض جواب نسبت به هر دو مورد جریان دارد. این عرض شدتون که یک جواب. جواب دوم در اینجا لازم است هر یک از این دو مورد رو جداگانه مورد بحث قرار بدیم. بررسی مورد اول، در روایات مورد اول سه مطلب وجود دارد که ما باید هر یک از این سه مطلب رو جداگانه مورد بحث قرار بدیم. مطلب اول، همه روایات نماز جماعت بعد از فرادا در وسائل شیعه جلد 5 باب 54 من ابواب صلات الجماعه در مسئله استحباب اعاده نماز، یعنی اول فرادا خوندی بعد نماز جماعت بخونی، مشترکن. یعنی همه روایات داره که نماز رو دو مرتبه اعاده کردن با جماعت مشترکه. ما باید این روایات رو بیاریم ببینیم وجه استحباب چیه، چرا من نمازم خوندم، کاملم خوندم، با تمام شرایطم خوندم، نماز جماعت اقامه شده، مستحب به اعاده کنم، چرا این استحبابش کجاست، مورد استحباب کجاست. مطلب دوم، در بین این روایات دو روایت صحیحه وجود دارد که در اونها علاوه بر مسئله استحباب اعاده تعبیر بالاتری وجود دارد. در یکی از این روایات داره که شما نماز اولی که خوندین بعد نماز جماعت خوند رو اقامه کردین، همین نماز جماعت رو نماز فریضه قرار بدین، همین رو به جای اون واجب قرار بدین، یعنی نماز اعاده شده رو فریضه قرار بدین. وسائل شیعه، اینم جلد 5 باب 54 حدیث 11. در روایت دیگر به دنبال یجعل حال فریضه یه چیزی اضافه داره، شما اون نماز اعاده شده رو چیکار بکنین؟ فریضه قرار بدین. در روایت اول گفت فریضه قرار بدین، اما در روایت دوم داره که فریضه قرار بدین ان شاء الله، اگر دلتون بخواد. اینم وسائل شیعه جلد 5 باب 54 من ابواب صلات الجماعه حدیث 1. او حدیث قبلی حدیث 11 بود، این حدیث حدیث 1. مطلب سومی در اینجا وجود دارد که انشالله سیعتی. پس در رابطه با فرع اول، یعنی انسان نماز رو فرادا خونده، بعد میگن اگر نماز جماعت اقامه شد اعاده کن، اعاده مستحبه. گفتیم سه نوع روایت وجود دارد، سه مطلب وجود دارد. مطلب اول رو عرض کردم که عرض بشودتون که همه مشترکن بر این که این اعاده مستحب است، یه مطلب. مطلب دوم اینه که ضمن این که مستحب است، تو روایات داره که همین نماز اعاده را فریضه قرار بدین. دو تا روایت هست، یکی میگه فریضه قرار بدین، دومی میگه فریضه قرار بدین ان شاء الله. حالا مطلب سوم روایات چی میگویند رو ان شاء الله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.